7:30 یعنی که نوبت شنیدن خلاصه مهمترین خبرها هست با حضور همکارم فهیمه خضر حیدری. با سلام مجدد.
سلام و خسته نباشید آقای حسینی. سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا و بینندگان رادیو فردا در صبحانه با خبر امروز. شنبه شب حوزه‌های رأی‌گیری در مصر به کار خود پایان دادند و ساعتی پس از آن شمارش آرای دور دوم همه پرسی در این کشور آغاز شد. این رفراندوم بر سر قانون اساسی جدید در مصر بود که موافقان و مخالفان زیادی دارد و مردم مصر را به دو گروه تقسیم کرده. در روسیه دولت میگوید قصد ندارد که در صورت کنارگیری بشار اسد به او پناه بدهد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز شنبه با اعلام موضوع افسود که دولت مسکو از پیشنهاد پناهگاه امن به بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از سوی کشورهای دیگر استقبال میکند. در ایران احمدرضا رادان جانشین فرمانده پلیس ایران روز شنبه از کشف یک محموله بزرگ مواد منفجره در مرز ایران و پاکستان خبر داد که با به گفته او هدف ایجاد ناامنی به ایران سال شده است. و رئیس سازمان هواپیمایی کشور میگوید نرخ بلیت پروازهای خارجی به صورت شناور تعیین می شود. به گزارش ایرنا حمیدرضا پهلوانی گفته است همکنون ارز برای پروازهای خارجی به صورت آزاد محاسبه و سوخت مورد نیاز این پروازها تعیین می شود. و خبر دیگر این که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه تلویزیونی خود از عملکرد اقتصادی دولت دفاع کرد و گفت منتقدان می خواهند نقش تحریم ها را در مشکلات فعلی ایران کم رنگ نشان دهند. همینطور حمید رسایی نماینده مجلس شورای اسلامی ایران روز شنبه در واکنش به ارجاع موضوع سخنرانیش علیه هاشمی رفسنجانی به دادگاه ویژه روحانیت گفت که نطق اخیر او در مجلس متضمن توهین به کسی نیست. و آخرین خبر در این بخش کوتاه خبری، ساعتی پیش از پخش مصاحبه محمود احمد نژاد در تلویزیون ایران نایب رئیس مجلس ابراز امیدواری کرد که او در این برنامه زنده تلویزیونی در مسیر باشد و وارد راه خاکی نشود. آقای حسینی،
خیلی ممنون از فهیمه خضر حیدری. در این بخش از صبحانه با خبر مجدداً با فهیمه خضر حیدری خواهیم بود و درباره مصاحبه روز یکشنبه محمود احمدی نژاد با تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران گفتگویی خواهیم کرد. به گفته یک نماینده مجلس به زودی گزارش مربوط به چگونگی مرگ ستار بهشتی در مجلس قرائت خواهد شد. در این باره هم گزارشی خواهیم داشت. سپس به جهان فرهنگ و هنر سری می‌زنیم و پس از ورق زدن روزنامه‌های امروز ایران با بردیا افشین همراه میشیم و به اتفاق سری به جهان موسیقی خواهیم زد و موسیقی هم خواهیم شنید. همونطوری که به اطلاع رسوندم بار دیگه با فهیمه خضر حیدری همراه هستیم. میدونید که محمود احمدی نژاد در یک مصاحبه مفصل تلویزیونی درباره دستاوردهای دولت خودش و مسائل عمدتاً اقتصادی صحبت کرد. میخوایم در ابتدا ضمن تشکر از فهیمه خضر حیدری ازش بپرسیم که فهیمه، محمود احمدی نژاد بیشتر روی چه نکاتی تاکید کرد در این مصاحبه؟
همونطور که گفتید روز شنبه آقای احمدی نژاد در یک گفتگوی زنده تلویزیونی شرکت کرد که در دفتر ایشون انجام شد و به پرسش‌های خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پاسخ داد. خب آقای احمدی نژاد مسائل مناقشه برانگیز رو هم مطرح کرد آقای حسینی که بیشتر به خاطر تناقض اظهار نظرهای ایشون بود با سایر آمارهایی که اعلام شده در حوزه اقتصادی و همین طور درباره مسئله طرح هدفمندی یارانه ها. آقای احمدی نژاد خیلی دفاع کرد از عملکرد اقتصادی دولت خودش و البته گلایه هم داشت که امکان و فرصت کافی به او داده نشده برای اجرای همه طرحهایی که داشته و گفت که دستگاه قانونگذاری باید همکاری بیشتری با دستگاه اجرایی کشور داشته باشه.
فهیمه، به طور مشخص درباره مسائل اقتصادی و تورم محمود احمدی نژاد چه توضیحاتی داد؟
درباره مشکلات اقتصادی کشور که خب خیلی مطرح هست این روزها، آقای احمدی نژاد به طور کلی حرفش این بود که مشکلات ساختاری است، قدیمی است و صرفاً به او و دولت او برنمی‌گرده، بلکه دولت او کوشیده که با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها این ساختار بیمار اقتصادی رو اصلاح بکنه و همینطور گفت که ما دستاوردهای خیلی خوبی داشتیم و تونستیم که رشد اقتصادی داشته باشیم برخلاف پیش‌بینی‌ها. صدای آقای احمدی نژاد رو هم داریم که همکاران من در بخش اتاق من میتونم پخش کنم برامون.
اینا مشکلاتش که 50 سال 60 سال در اقتصاد ما بوده با نوساناتی همیشه ادامه داشته. دولت با مطالعات وسیع استفاده از نظرات تقریبا همه کارشناسان کشور این 70 طرح رو تهیه کرد، هدفمندی رو کلید زد به عنوان مهمترین عامل در مشکلات اقتصادی و برای اصلاح وضع. همین حدود 30% که اجرا شد، دستاوردهای خوبی ما داشتیم.
آقای احمدی نژاد همینطور با ارائه آماری آقای حسینی مدعی شد که نسبت درآمد گروه ثروتمند و فقیر در این سالها در ایران متعادل تر شده و ما وضعیت بهبود داشتیم و حتی جهش داشتیم، و درباره تورم حاصل از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها آقای احمدی نژاد گفت بالاخره 12-13% تورم طبیعی بوده، اما در عوض اصلاح ساختار اقتصادی داشتیم. و نکته دیگه اما که خیلی مهم هست در صحبت هایشون، تحریم های بین المللی رو پیش از این آقای احمدی نژاد همونطور که میدونید و بینندگان ما هم میدونند و شنوندگان ما قبلا گفته بود که اینها کاغذباره هستند و اونقدر اهمیتی ندارند، اما در این گفتگو آقای احمدی نژاد گفت که به هر حال اینها خیلی اثر داشتن روی اقتصاد ایران و تونستن که باعث مشکلات اقتصادی در ایران بشن.
میدونیم که وزیر بهداشت تاکید کرده که ارز مرجع برای واردات دارو اختصاص داده نشده و این یکی از دلایل بحران دارو هست. گویا محمود احمدی نژاد درباره مسئله بحران دارو، کمبود دارو و گرانی دارو هم صحبت کرد.
دقیقاً همینطور آقای حسینی درباره تخصیص ارز و نحوه انجام این کار و همینطور مثلا اختصاص ارز مرجع به واردات بیل یا دسته بیل یا چوب بستنی که این اواخر خیلی مطرح بود به جای دارو که از واجبات حیاتی کشور هست صحبت کرد. آقای احمدی نژاد پاسخ داد و گفت که اینطور نیست، کالاها بر اساس تعرفه وارد میشن و به حال چوب بستنی هم باید وارد کشور بشه، هرچند که در اولویت قرار نداره. میتونیم دلایل آقای احمدی نژاد رو بشنویم از با صدای خودشون.
بله،
کنترل صادرات واردات این نیست که ما بشینیم قلم به قلم هی چتکه بندازیم. خب اگر چوب بستنی اومد خورد وسط بستنی و صادر شد چی؟ خود بشه دیگه. و من همینجا به مردم عزیز میگم احدی حق نداره به بهانه اینکه نمیم ارز نیست قیمت دارو ببره بالا.
بله، صدای محمود احمدی نژاد بود و توضیحاتی که در مورد پرسش شما دادن.
خیلی ممنون از فهیمه خضر حیدری که ما رو با جزئیات حرفای دیشب محمود احمدی نژاد آشنا کرد. ممنون از فهیمه.
سپاسگزارم.
بعدی ما با شما ساعت 8 مجدداً فهیمه.
در خدمتتون هستم.
پیش از ادامه برنامه لازم میدونم تکمیل کنم اسمسی رو که داشتم میخوندم چون ادامهش بعدش رسید. شنوندهی برای ما نوشته از شما خواهش میکنم که مشکل ما مردم روستای برک یا برک در استان بوشهر را به گوش بینندگان رادیو برسونید. روستای ساحلی زیبای برک روز به روز به خاطر ریختن آشغال‌های شرکت‌های اصلویه داره تخریب میشه و مقامات هیچ اقدامی نکردن. در ادامه صبحانه با خبر به اطلاعتون میرسونم که مهدی دواتگری مسئول پیگیری پرونده مرگ ستار بهشتی در مجلس روز شنبه گفت به زودی گزارش مربوط به مرگ این وبلاگ نویس در مجلس شورای اسلامی قرائت خواهد شد. او در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته که اقدامات خودسرانه هیچ گونه توجیه قانونی نداره و گزارش تهیه شده رو گزارشی حقوقی و نه سیاسی دونست. جزئیات بیشتر از مهتاب وحیدی راد.
با در نظر گرفتن قوانین و استانداردها مشخص شده که بازداشتگاه پلیس فتا غیر استاندارد است. این بخشی است از صحبت‌های مهدی دواتگری، یکی از نمایندگان مجلس و مسئول پیگیری پرونده مرگ ستار بهشتی. مهدی دواتگری از قرائت گزارش مربوط به تحقیقات پیرامون مرگ ستار بهشتی طی روزهای آینده در مجلس شورای اسلامی خبر داد. او روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته این گزارش پس از مطالعه تمام پرونده‌های قضایی و انتظامی، بازدید از زندان اوین و بازداشتگاه پلیس فتا و نیز مراجعه به پزشکی قانونی تهیه شده است. مهدی دواتگری این گزارش را گزارشی حقوقی و منطبق بر واقعیت توصیف کرده که شامل تمام جزئیات است. از زمان شناسایی ستار بهشتی تا بازداشت و درگذشت او در زندان. او در ادامه صحبتهایش یادآوری کرده که 3 تن از متهمان اصلی پرونده هنوز در بازداشت به سر میبرند و تحقیقات قضایی از این افراد همچنان ادامه دارد. ستار بهشتی و بلاگ نویس روز 9 آبان ماه توسط پلیس فتا بازداشت و 5 روز بعد در زندان درگذشت. اظهارات مقام‌های ایران درباره علت مرگ او اظهاراتی متفاوت بوده. دادستانی تهران در اطلاعیه‌ای شوک روحی ناشی از بازداشت را علت احتمالی مرگ ستار بهشتی اعلام کرد. مهدی دواتگری نماینده مجلس خودسری مأموران را در مرگ این وبلاگ نویس دخیل دانست، اما اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران گفته بود که نیروهای پلیس هیچ رفتار منجر به مرگی با ستار بهشتی نداشتند. با تمام اینها حدود 3 هفته پیش رئیس پلیس فتو تهران به علت آنچه که ضعف در نظارت و رسیدگی به پرونده ستار بهشتی عنوان شده از سمتش برکنار شد. شماری از نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین الملل، گزارشگران بدون مرز و کمپین بین المللی حقوق بشر با صدور بیانیه‌هایی از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار انجام تحقیقاتی شفاف، مستقل و بی‌طرفانه درباره مرگ ستار بهشتی شدند.
همراه با فرج سرکوهی منتقد ادبی وارد جهان فرهنگ و هنر میشیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما حسینی و به شنوندگان عزیز.
آقای سرکوهی، سرپرست ارزشیابی و نظارت بر سینمای حرفه‌ای وزارت ارشاد اعلام کرده که تغییرات اساسی در اعضای شورای پروانه ساخت فیلم به عمل اومده. دلیل این تغییرات چیه و اثرش بر سینمای ایران در آینده چه خواهد بود؟
برای کسانی که ممکنه با این اصطلاح آشنا نباشن نخست توضیح بدم که 2 شورا در وزارت ارشاد وجود داره. یکی شورای پروانه ساخت فیلم که این شورا 5 نفر هستن و هر فیلمی که بخواد ساخته بشه اینها باید فیلمنامه رو بخونن، کارگردان و هنرپیشه رو بررسی کنن و بعد اجازه ساخت بدن. شورای دیگری هم هست به نام شورای پروانه نمایش که 5 تا 9 نفر هستند. وقتی فیلم ساخته شد این شورا بررسی میکنه فیلم ها رو و اجازه میده که به نمایش در بیان یا نمیان. و بسیاری از مواقع اینطور شده که یک فیلم با اجازه شورای پروانه ساخت ساخته شده، بعد شورای پروانه نمایش جلوشو گرفته و سرمایه و وقت هنرمندان و سرمایه گذاران به هدر رفته. حالا آقای عظیمی میرآبادی سرپرست ارزشیابی و نظارت بر سینمای حرفه‌ای وزارت ارشاد اعلام کرده که برخی اعضای شورای پروانه ساخت فیلم رو تغییر دادن، اما اعضای شورای پروانه نمایش تغییر نکردند. دلیل این تغییرات این استش که در چند ماه اخیر به خصوص در سال گذشته به ویژه فیلم‌های بسیاری ساخته شد با اجازه شورای ساخت اما جلو نمایشش گرفته شد و بعد هم فیلم‌های بسیاری ساخته شد حتی پروانه نمایش هم گرفت اما برخی سینماها از نمایش اونها خودداری کردند یا حتی همه سینماها. بنابراین یک وضعیت هرج و مرجی به وجود آمده. به نظر میرسه که وزارت ارشاد تصمیم گرفته که شورا با تغییر اعضای شورای ساخت پروانه فیلم سانسور بیشتری رو بر فیلم‌ها اعمال بکنه و این شورا رو هماهنگ بکنه با شورای پروانه بر سینماها و در نتیجه ما تأثیری که بر سینماهای ایران خواهد گذاشت سانسور بیشتر خواهد بود و اینکه پروانه ساخت فیلم کمتری از این به بعد صادر خواهد شد.
برداشت جدیدی از نمایش مشهور وایتسک از امروز به روی صحنه میره.
بله، این نمایش وایتسک خب نمایش بسیار مشهوری است، نوشته گورگ بوشنر، نمایشنامه‌نویس بزرگ آلمانی در قرن 19. این نمایش رو آقای رضا ثروتی کارگردانی کرده و قرار در تالار حافظ از امروز به صحنه بره. بوشنر آدم بسیار بزرگی است در ادبیات و آثارش هم برخی آثارش هم به فارسی ترجمه شده. این نمایش هم نمایش بسیار مشهوری است، تا حالا 12 فیلم سینمایی بر اساس این نمایش ساخته شده که مشهورترینش فیلم ورنر هرتزوگ هست که بسیار فیلم مشهوری است. حالا آقای ثروتی اعلام کردن که این نمایش با سانسور مواجه شده، بنابراین ایشون این رو بازنویسی کردن. امیدواریم که در این بازنویسی زیبایی های عظیم این نمایش از بین نرفته باشه.
یک خبرم برای ما داری درباره دومین سمپوزیوم مجسمه سازی با چوب.
بله، این اولین سمپوزیوم مجسمه سازی در سال 1385 برگزار شد، بعد از اون دیگه برگزار نشد. حالا آقای سعید شهلاپور اعلام کرده که در بهار سال آینده دومین سمپوزیوم مجسمه سازی با چوب برگزار میشه و از همکنون هم چوبهاش رو خریداری کردن و قرار فراخوان شرکت در این سمپوزیوم رو منتشر بکنه.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکوهی.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
در ادامه اسمس ها به اطلاعتون برسونم که شنوندهی برای ما نوشته خداوند سایه این دشمن را از سر دولت و مسئولان ایران کم نکنه، چون در غیر این صورت ندانم کاری ها و بیکفایتی ها و بیسوادی ها به گردن چه کسی می افتد. حمید از لامرد، که من اشتباها چند دقیقه پیش لامرد خوندم، می بخشید. بعد شنونده دیگری نوشته منتظر فاجعه انسانی عظیمتر از سوختن دانش آموزان در خوابگاه ها و پانسیون های دانشجوی ایران به دلیل غیر استاندارد و استحکام بنا باشید. شنونده دیگری با طنز نوشته: از آجیل سفره عید چند بسته لال، چند پسته لال مانده، آنها که لب گشودند خورده شدند، آنها که لال ماندند می شکنند، پسته لال سکوتش دندان شکن است. جواد از بجنورد. در ادامه صبحانه با خبر همچنین چند تا پیام دیگه از جانب شما شنوندگان گرامی دریافت کردیم که مجدداً میشنویم.
خوشحالیم که همچین رادیو داریم. انشالله که کارکنان رادیو فردا 100 ساله بشن و آنتن رادیو فردا 1000 ساله و نسل‌های آینده اون را تبریک بگن. خدا حافظ شما.
سلام به کارکنان رادیو فردا، قربان شما، خداوند شما را سلامت بدارد، برای ما برنامه پس کنین، ما هم زنده باشیم و سلامت باشیم. دوستان با برنامه خوب شما گوش بدیم، قربان شما، خدا حافظ.
امیدوارم آقای جان کری که سیاست مداری کهنه‌کار و با تجربه هست بتونه با پیشنهادات سازنده و راهنمایی کردن عقیده آن عده از تصمیم گیران و سیاستمداران آمریکایی که از 33 سال پیش تا کنون در جهت براندازی نظام و پایمال کردن حق ایران تلاش کرده اند عوض کنه و در جهت دوستی و صمیمیت، برقراری عدالت و دموکراسی و رفع تبعیض بین ملت ها تلاش کنه.
مردم ایران به واسطه تحریم ها از بابت آمریکا خوشحالن، اما این تحریم ها اگر مختص به خود سران باشد چقدر خوب است.
خواستم بگم به این آقای خامنه‌ای که این رژیم جنایتکار این همه اعدام میکنه به بهانه‌های مختلف کشه، بعد میگه از اون ور میگم بچه بیارم، بعد میگن نمیتونم اینا عراضر او باشن. آیا ریشه یابی میکنین که بیکاری و فقر که مردم دست به زکاری میزنن 30 ساله به عنوان امر به معروف زن بچه های مردم رو قلچی میکنن، بهشون تجاوز میکنن، آیا ما میتونیم حتی پیگیر بشیم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بار دیگه در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم و به اتفاق سر میزنیم به صفحات روزنامه‌های امروز ایران. آقای رفیع‌زاده، با روزنامه‌های آرمان و جهان صنعت شروع می‌کنین.
بله، روزنامه‌های آرمان و جهان صنعت امروز گزارش‌هایی منتشر کردند مبنی بر اینکه دولت قصد داره قیمت بنزین رو افزایش بده. روزنامه آرمان از قول جلیل سالاری، مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، نوشته که دولت تصمیم خودش رو گرفته تا برای جلوگیری از قاچاق بنزین و سایر حامل‌های انرژی قیمت بنزین رو افزایش بده در سال 92 و احتمالاً قیمت بنزین به هر لیتر 840 تومان افزایش پیدا خواهد کرد. اما روزنامه جهان صنعت از قول امیر عباس سلطانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، نوشته که این بهانه‌گیری دولت که به بهانه قاچاق بخواد قیمت بنزین رو افزایش بده کار درستی نیست، چون روی معیشت زندگی مردم تأثیر خواهد داشت و ایشون تاکید کرده که مجلس با این تصمیم دولت مخالفت خواهد کرد.
بانک ها با 42 میلیارد دلار ارز چه کردن؟ مطلبی است که روزنامه کیهان بهش پرداخته.
روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، امروز گزارشی منتشر کرده درباره ابهام در سرنوشت 42 میلیارد دلار ارز که از سوی بانک مرکزی در اختیار 18 بانک دولتی و خصوصی قرار گرفته. این روزنامه نوشته که این میزان از ارز در زمان بحران ارزی در اختیار بانک‌ها قرار گرفته، ولی معلوم نیست که سرنوشت اینها چه شده، آیا با قیمت جدید فروخته شده یا با قیمت قبلی. و البته تاکید کرده روزنامه کیهان که بانک مرکزی هم حاضر نیست در این زمینه شفاف سازی صورت بگیره.
برای اینکه بدونیم چرا وزیر علوم اعلام کرده که شماری از دانشجویان از تحصیل محروم شدن، به روزنامه قانون مراجعه میکنیم.
روزنامه قانون در گزارشی که امروز منتشر کرده نوشته که کامران دانشجو تقریبا دو هفته پس از اون که وجود هر گونه دانشجوی ستاره دار و محروم از تحصیل رو تکذیب کرده بود، روز گذشته اعلام کرد که در سال گذشته 35 دانشجو و در سال جاری 30 نفر از دانشجویانی که در مقطع دکترا پذیرش شده بودند و نمره قبولی علمی گرفته بودند به دلیل سیاسی از ادامه تحصیل محروم شدند. البته ایشون گفته که ما به عنوان وزارت علوم محرومیت رو ایجاد نکردیم، بلکه نهادها و دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی به ما اعلام کردن که جلوی تحصیل این دانشجویان رو بگیرید.
دنیای اقتصاد از سوی دبیر شورای عالی فضای مجازی نوشته اینترنت ملی اشتباهه.
مهدی اخوان بهابادی که دبیر شورای عالی مجازی هست و این شورا تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت میکنه، طی گفتگویی که روزنامه دنیای اقتصاد از او منتشر کرده تاکید کرده که ما با اینترنت ملی مخالف هستیم و وزیر سابق ارتباطات کاری که میخواست انجام بده مورد قبول ما نیست و ایشون تاکید کرده که در آینده احتمالاً برخی از سایت ها هم از فیلتر در خواهند اومد. در این حال ایشون یک جمله طنزآمیز هم گفته من به عنوان دبیر شورای عالی مجازی وقتی که با سایت های فیلتر شده مواجه میشم همون کاری رو میکنم که دیگران و مردم انجام میدن، یعنی دور میزنم فیلترینگ جمهوری اسلامی رو.
یکی از مطالبی که در روزنامه اعتماد جلب توجه میکنه این هست که 4 سال پس از وعده ها دادگاه آلودگی هوا تشکیل نشد.
روزنامه اعتماد با اشاره به اینکه همین یکی دو روز اخیر اعلام شده که سالانه 45 هزار ایرانی بر اثر آلودگی هوا جان خودشون رو از دست میدن، نوشته که 4 سال پیش هم وقتی بحران آلودگی هوا پیش اومد دادستان کل کشور و همچنین معاونش آقای حسین ذبیحی اعلام کردن که به زودی دادگاه آلودگی هوا تشکیل خواهد شد تا به کسانی که آسیب دیدن خسارت پرداخت بشه، اما این کار با گذشت 4 سال انجام نگرفته.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
من هم متشکرم آقای حسینی، روز خوبی برای شما و شنوندگان و بینندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
و پیش از هر گونه درنگی راهی جهان موسیقی میشیم در همراهی بردیا افشین.
صبح بخیر، براتون روز خوبی رو آرزو میکنم. امروز رو با یاد محمد نوری آغاز میکنم، خواننده محبوب ایرانی که اگه زنده بود دیشب باید 83 سال تولدش رو جشن میگرفت، اما او 2 سال پیش به دلیل ابتلا به سرطان مغز استخوان از دنیا رفت. از محمد نوری یادگارهای بسیاری باقی مونده، از جمله جان مریم، آهنگی جاودانه با آواز او.
مریم چشم رو با کن منو صدا کن، شد حواستی در من خوشید وقت مونده که به این به سهرا آرین نازنین مریم. جان مریم چشم رو با کن منو صدا کن، بشین ربونه بریم از خونه شونه بشونه بیاده اون باز دوباره صبح شد من هنوز بیدارم، خوش میخوابیدم بارو خواب میدیدم، خوشه غم توی دلم زب جمونه دونه بدونه دل نمیدونه چه کنه با این غم. I'm not
دریم بیا رسید وقت درو مال منی از پیشم نرو بیا سر مارمون بریم درو کنیم جمع رو مارو بیا رسید وقت درو مال منی از پیشم نرو بیا سر مارمون بریم بیا بیا نازنین مریم نازنین مریم.
میخوام نگاهی کنم به تازه های منتشر شده موسیقی ایران. دو تک آهنگ به مناسبت شب یلدا در فضای اینترنتی به اشتراک گذاشته شده. یکیشون قطعه به نام شب یلدا از امید حجت، خواننده و نوازنده موسیقی پاپ ایرانیه، افشین یداللهی ترانه سرای این آهنگ، که به قسمت هایش گوش میدیم.
آسمون سیاه و زمین سفید، نوبت یه چله دیگه رسید، چله خاطره های دور ما، کوچه های قصه و قبور ما. قصه ها تنگ غروب تموم می شد، قصه ها همیشه خوب تموم می شد. یاد کرسی تو شب برفی بخه، یاد بیداری و بر حرفی بخه. شب یلدا، شب یلدا، خیلی را مونده تا فردا.
به غیر از این، از مسعود امامی، خواننده موسیقی پاپ ایران، آهنگی منتشر شده. مسعود امامی امسال پس از انتشار آلبوم دومش به نام دوباره، در این مدت اخیر هم چند آهنگی رو به صورت اینترنتی منتشر کرده. این بار تک آهنگ یلدای این خونه رو به مناسبت شب یلدا منتشر کرده، آهنگی که خودش هم ترانه سراشه.
من عاشقم یلدای این خونم، من عاشقم برف زمستونم، این عشق به دنیا مدیونم، ممنونم. من عاشق.
چیزی که شنیدیم قسمت‌هایی از آهنگ یلدای این خونه از مسعود امامی بود، یکی از دو تک آهنگی که به مناسبت شب یلدا این روزها منتشر شده. و بینندگان ویدیوی گنگنم استایل، پدیده این روزهای دنیای موسیقی از مرز 1 میلیارد نفر گذشتند. این آهنگ از سای، خواننده موسیقی پاپ اهل کره جنوبی، به شکلی خیره کننده در سراسر جهان مورد استقبال قرار گرفته و رقص منحصر به فردی رو که سای با الگو برداری از حرکات اسب در این ویدیو به نمایش میگذاره، خیلی ها تقلید میکنن. حتی این آهنگ بازتاب های بسیاری در بین سیاستمداران جهان داشته و مورد استقبال کسی مثل باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا هم قرار گرفته. به هر حال ویدیوی این آهنگ اولین ویدیو در تاریخ که بیش از 1 میلیارد بیننده داشته و این برای سای، هنرمند کره‌ای، سودی معادل 2 میلیون دلار در پی داشته، چرا که هر 1000 بیننده ویدیو در سایت اینترنتی یوتیوب 2 دلار نصیب صاحب اثر میکنه. و این چیزی که شنیدیم قسمت‌هایی از آهنگ گنگنم استایل از سای، خواننده موسیقی پاپ کره‌ای بود. و خبر دیگه این که مدونا، خواننده مشهور موسیقی پاپ، قصد داشت کنسرتی رو در شیلی به هم بزنه، چرا که عده‌ای از تماشاگران مشغول سیگار کشیدن بودن و این به مزاجش خوش نیومده بود. مدونای 53 ساله خودش سعی میکنه زندگی سالمی داشته باشه و البته دیگران رو هم تشویق به زندگی سالم میکنه و اتفاقا مالک باشگاه‌های تندرستیه. در کنسرتش در سانتیاگو پایتخت شیلی او برخوردی بسیار تند با تماشاگرانی داشت که در یک گوشه جمع شده بودند و سیگار می‌کشیدند. او از اونها خواست یا سیگارشون رو خاموش کنه یا اینکه او کنسرتش رو متوقف می‌کنه. حالا که از مدونا حرف زدم به یکی از آهنگ‌هاش گوش بدیم، آهنگ سیکرت یا راز، آهنگی که نزدیک به 18 سال پیش منتشر شده بود.
در حالی که به مدونا گوش میکنید، در این لحظه به اطلاعتون برسونم که ارتباط تلویزیونی ما قطع میشه، اما صبحانه با خبر همچنان از طریق رادیو ادامه پیدا میکنه تا ساعت 8 داریم. اندکی از ساعت 8 عدول کردیم، تقریبا 8:01 بامداد، و در اینجا بار دیگه با فهیمه خضر حیدری همراه میشیم. ببخشید که وقت تو رو فهیمه مدونا گرفت، آهنگ مدونا رو گوش میکردیم، بیش از این وقت تو نگیریم و بشنویم مهمترین خبرها رو از فهیمه خضر حیدری.
سپاسگزارم آقای حسینی و سلام دوباره به شنوندگان و همراهان رادیو فردا در این صبحانه با خبر. شنبه شب حوزه‌های رأی‌گیری در مصر به کار خود پایان دادند و ساعتی پس از آن شمارش آرای دور دوم همه پرسی در این کشور آغاز شد. این رفراندوم بر سر قانون اساسی جدید بود که موافقان و مخالفان زیادی دارد و مردم مصر را به دو گروه تقسیم کرده است. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر میگوید تایید قانون اساسی جدید برای گذار به سوی دموکراسی ضروری است، اما مخالفان او عقیده دارند که مفاد این قانون اساسی اسلام‌گرایانه است و حقوق زنان و اقلیت‌ها در آن در نظر گرفته نشده است. دولت روسیه میگوید قصد ندارد که در صورت کنارگیری بشار اسد به او پناهندگی بدهد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز شنبه با اعلام موضوع افزود که دولت مسکو از پیشنهاد پناهگاه امن به بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از سوی کشورهای دیگر استقبال می‌کند. احمد رضا رادان جانشین فرمانده پلیس ایران روز شنبه از کشف یک محموله بزرگ مواد منفجره در مرز ایران و پاکستان خبر داد که به گفته او با هدف ایجاد ناامنی به ایران ارسال شده بود. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای رادان محل کشف و شناسایی این محموله را نقطه صفر مرزی اعلام کرده است. حمید رسایی نماینده مجلس شورای اسلامی ایران روز شنبه در واکنش به ارجاع موضوع سخنرانیش علیه هاشمی رفسنجانی به دادگاه ویژه روحانیت گفت که نطق اخیر او در مجلس متضمن توهین به کسی نیست. این نماینده مجلس در مقابل دادستان تهران او را متهم کرده و گفته است که اعلام شکایت از او به خاطر این نطق توسط دادستانی خود اقدامی مجرمانه است. و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری میگوید نرخ بلیت پروازهای خارجی به صورت شناور تعیین میشود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حمیدرضا پهلوانی روز شنبه گفت همکنون ارز برای پروازهای خارجی به صورت آزاد محاسبه و سوخت مورد نیاز این پروازها تعیین میشود. به گفته او قیمت بلیت پروازهای خارجی به صورت شناور خواهد بود. و خبر دیگر اینکه ساعتی پیش از پخش مصاحبه محمود احمدی نژاد در تلویزیون ایران، نایب رئیس مجلس ابراز امیدواری کرده بود که او در این برنامه زنده تلویزیونی در مسیر باشد و وارد خاکی نشود. وی از دولت خواسته است هزینه جدیدی به گردن جمهوری اسلامی ایران نگذارد. و آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران هم در این مصاحبه از عملکرد اقتصادی دولت دفاع کرد و گفت منتقدان او می‌خواهند نقش تحریم‌ها را در مشکلات فعلی ایران کم رنگ نشان دهند. آقای احمدی نژاد شامگاه شنبه در مصاحبه که از شبکه اول تلویزیون جمهوری اسلامی ایران پخش شد از عملکرد اقتصادی دولت خود به ویژه در زمینه اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها دفاع کرد.
خیلی ممنونم از فهیمه خضر حیدری با آخرین خبرها که به اطلاع ما رسوند. در ادامه صبحانه با خبر درباره همکاری‌های اقتصادی میان روسیه و ایران گزارشی خواهیم شنید و سپس درباره سخنان حمید رسایی علیه اکبر هاشمی رفسنجانی گزارشی داریم و ضمناً خواهیم شنید که فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل از وضعیت جسمانی رضا شهابی عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ابراز نگرانی کرد، به اضافه مطالب دیگه که در ادامه صبحانه با خبر درباره اونها با شما خواهیم گفت. اجازه بدید پیش از پرداختن به نخستین گزارش یکی دو تا اس ام اسی که به دستمون رسیده براتون بخونیم. شنونده‌ای نوشته: به آمریکا و اسرائیل میگویم که ما ملت ایران در مقابل تحریم‌ها سخت و محکم می‌ایستیم. شنونده دیگری نوشته: امروز یک هفته است که حقوق نیروهای مسلح را پرداخت نکردند. شنونده دیگری گفته که درباره خانواده‌های جانبازان جنگ 8 ساله هم مطالبی بگید. شنونده دیگری نوشته: با آری گفتن در انتخابات مصر آینده مردم مصر چیزی جز زندگی کنونی مردم ایران نخواهد بود. مسعود از بندر عباس. شنونده‌ای به نام مهدی از کرج نوشته: همه قیمت‌ها 3 برابر شده. بعد متاسفانه میگویند تورم 36% هست، با خیال راحت بدون اینکه دلشون برای مردم بسوزه. شنونده دیگری نوشته که قبلا پیام ایشون رسیده بود که چند روز پیش، هفته پیش بود، خوندیم. اس ام اس های دیگری هم رسیده. شنونده دیگری برای ما نوشته که نه، من پیام ایشون خیلی روشن نیست، نمیتونم بخونم، وقت میخوام که درست حسابی ببینم چی نوشته و بعد براتون بخونم، برای که همینطور که گفتم پیام های شما بعضی وقتا با حروفی که با هم از طریق در طول راه و مسیر اینترنت قاطی شده میرسه و نمیشه به راحتی به صورت زنده خوند. بپردازیم به ادامه گزارش ها. شورای بازرگانی روسیه ایران اعلام کرد که همکاری اقتصادی میان دو کشور دارای قابلیت های فراوانی است، اما افزایش تحریم های یک جانبه علیه تهران این همکاری با چالش های مضاعف نیز روبرو شده است. همزمان به گفته اعضای این شورا، تجار روس نه تنها خود حاضر به ترک بازار ایران نیستند که به طور مداوم به درخواست شرکت‌های غربی برای واسطه‌گری در معاملات اقتصادی با ایران به منظور دور زدن تحریم‌ها ترغیب می‌شوند. آنا رایسکایا.
ولادیمیر پادلکا، رئیس بخش روابط خارجی اتاق بازرگانی روسیه، در نشست شورای تجاری روسیه ایران اعلام کرد که جامعه بازرگانی روسیه به رغم مشکلات جاری همچنان علاقمند به ادامه داد و ستد با ایران است. او با تأکید بر نقش سازنده این شورا در توسعه روابط دو جانبه تجاری مسکو و تهران گفت: اوضاع را زیر نظر داریم و اجازه نخواهیم داد این مناسبات در سطح خصوصی به هرج و مرج کشیده شود. این نشست همزمان با انتشار خبرها از وضع تحریم‌های جدید آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران برگزار شد. تحریم‌هایی که به گفته رمان پاپوف، رئیس پیشین شورای بازرگانی روسیه ایران، روابط تجاری دو کشور را به شدت مخدوش کرده. او گفت: از بهار گذشته شاهد کاهش چشمگیر حجم نقل و انتقال‌های مالی میان دو کشور بوده‌ایم که نتیجه مسلم تحریم‌های شدید است که آمریکایی‌ها علیه ایران اعمال کرده‌اند. او افزود: برای گسترش روابط با ایران غلبه بر تحریم‌ها و عدم پرداخت‌ها ضروری است. در این راستا اعضای شورای بازرگانی روسیه ایران ابراز امیدواری کردند که تهران هر چه زودتر مشکل نقل و انتقال مالی را حل و به تعهدات پرداختی خود عمل کند، به ویژه که دو کشور از ماها پیش وابستگی به دلار آمریکا در داد و ستد دو جانبه را محدود کرده و بیشتر معاملات تجاری خود را با پول محلی انجام می‌دهند. این در حالی است که تاکنون هیچ بانک روسیه حاضر به همکاری مستقیم با بانک‌های ایرانی نشده. ویکتور میزن، کارشناس انستیتوت تحقیقات بین المللی در دانشگاه روابط بین الملل مسکو همکاری اقتصادی روسیه و ایران را متاثر از شرایط سیاسی می داند.
Тут обе стороны ведут такую тонкую игру. И вот это, в частности, один из ходов здесь.
دو طرف مشغول بازی ظریفی هستند و یکی از مراحل آن تقویت مناسبات دو جانبه همزمان با کاهش روز به روز روابط اقتصادی ایران و غرب است. برای ایران این یک امتیاز است تا حمایت روسیه در سطح دیپلماتیک را برای خود تضمین کند و برای روسیه این فرصتی است تا خود را به عنوان بازیکنی مستقل که اتخاذ هیچ تصمیمی پیرامون ایران بدون آن میسر نیست معرفی کند.
ولادیمیر پادلکا رئیس بخش روابط خارجی اتاق بازرگانی روسیه در پی نشست شورای تجاری روسیه ایران به خبرگزاری ایترتاس گفت که علاقه به همکاری با ایران از سوی جامعه تجاری بین المللی زیاد است، چنانکه به گفته وی شرکت های اروپایی و آمریکایی مرتب خواستار مساعدت شرکت های روسی برای خرید مواد خام از ایران هستند. او گفت این شرکت ها سالها با ایران همکاری داشتند، اما با یک تصمیم سیاسی این همکاری قطع شده و ناچار آنها خواهان کمک کشورهای هستند که این تحریم ها را نپذیرفتند. دمیتری الکساندروف، کارشناس اقتصادی، این واسطه گری را برای نکات مثبت و منفی می داند.
Несомненно, это возможности, которые можно использовать эффективно, а можно не использовать вообще. Поэтому сам факт того,
بیشک این موقعیت دارای فرصت‌هایی است که می‌توان از آن بهره برد و یا آن را از دست داد. بر هیچ کس پنهان نیست که امکانات بسیاری برای تأمین منافع روسیه در ایران وجود دارد، به ویژه که اکثر رقبایمان این بازار را ترک کردند. با توجه به مخالفت شدید مسکو با تحریم‌های یک جانبه، مانعی برای تجار روس که می‌خواهند از دلالی بین ایران و شرکت‌های غربی سود ببرند وجود ندارد. اما باید بسیار محتاطانه در این مسیر گام برداریم تا شرکای غربی‌مان را تحریک نکنیم. به نظرم تصمیم برای حضور فعال کشورمان در ایران به رغم دشواری‌های این همکاری تصمیم درستی بوده، اما نباید ریسک‌های آن را کم اهمیت جلوه داد.
هفته گذشته نماینده روسیه در سازمان ملل مجدداً بر پایبندی مسکو به اجرای تحریم‌های بین‌المللی و مخالفت این کشور به تحریم‌های یک جانبه علیه تهران تأکید کرد. روسیه همچنین بارها به غرب هشدار داده که تحریم‌های یک جانبه علیه ایران نباید به منافع شرکت‌های روس لطمه وارد کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
چند تا از اسمس های شما. شنوندهی به نام جلال از کاشمر نوشته تفنگ های پر برای شلیک به مغز های پر ساخته شدند و مغز های خالی برای پر کردن این تفنگ ها. شنونده دیگری به نام مهدی نوشته که من به عنوان یک فرهنگی با 20 سال سابقه کار دیگر توان زندگی را ندارم و با این گرانی دارم به جنون کشیده می شوم. ایشون اضافه کرده مسئولان خودشان حقوق میلیونی دارند، ما باید چگونه زندگی کنیم؟ ادامه گزارش ها از رادیو فردا. هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به اکبر هاشمی رفسنجانی فرصت میده تا پاسخ نطق تند و جنجال برانگیز حمید رسایی نماینده اصولگرای مجلس رو به صورت مکتوب بده. وحید پوراستاد،
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، از موافقت این هیئت با قرائت پاسخ مکتوب اکبر هاشمی رفسنجانی به اظهارات یکی از نمایندگان در صحن عدلی مجلس خبر داد. هیئت رئیسه مجلس موافقت کرده پس از نطق حمید رسایی نماینده اصولگرای مجلس علیه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و مهدی هاشمی پاسخ اکبر هاشمی رفسنجانی در مجلس خوانده شود. سه‌شنبه 28 آذر ماه بود که حمید رسایی نماینده اصولگرای مجلس پشت تریبون قرار گرفت و در نطق خود به تندی مهدی هاشمی را ام الفساد نامید.
ام الفسادی پس از دو دهه فساد و تباهی، نهایتاً وقتی در حوادث فتنه 88 نشان داد که تبدیل به یک غول مفسد شده، با توصیه و مشورت بزرگترش از کشور گریخت. آقازاده مفسد که پرونده‌های فساد اقتصادی، سیاسی، امنیتی و موارد دیگر را از سال‌های ریاست پدر بر امور اجرایی کشور در کارنامه دارد و همواره از مسئولیت آهنین برخوردار بوده، در فتنه سال 88 با تمام قدرت مدیریت کودتای آن سال را به عهده گرفت و فقط در یک قلم اسناد به دست آمده از دانشگاه آزاد نشان می‌دهد که وی در روزهای بعد از انتخابات 88 صدها میلیون تومان به اراذل اوباش پرداخت کرد تا برخی از میادین تهران، بانک‌ها، اماکن عمومی را به آتش بکشند و ایجاد رعب و وحشت کنند.
البته نطق حمید رسایی به همین جا ختم نشد و او اکبر هاشمی رفسنجانی را نیز به اعمال نفوذ در پرونده پسرش متهم کرد و خانواده اش را تشبیه به اختاپوس.
همین حرکت نشان می‌دهد دستگاه قضایی امنیتی کشور تا چند اندازه در پرونده این آقازاده در فشار یک خانواده اختاپوسی بوده.
نطق تند این نماینده اصولگرای مجلس روز بعد با واکنش‌های بسیاری روبرو شد. از جمله دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی نیز سریعاً وارد ماجرا شد و از رئیس مجلس خواست طبق قانون امکان پاسخگویی در صحن علنی را برای او فراهم کنند. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن آنکارا:
آقای هاشمی وارد میدان شدند و قصد دارند با استفاده از تریبون مجلس فرصت جدیدی را فراهم کنند تا هم به اتهامات مطرح شده پاسخ بدن و همین که راه را بر حملات بعدی در مجلس ببندند، چون برخلاف مصاحبه‌هایی که در صدا و سیما یا دیگر رسانه‌ها علیه هاشمی مطرح میشه، بر اساس آیین‌نامه مجلس ایشون امکان پاسخگویی دارند و میتونن به اتهاماتی در صحن علنی مطرح میشه پاسخ بدن. با توجه به اینکه مذاکرات مجلس هم به صورت زنده از رادیو پخش میشه، این تریبونی رو برای آقای هاشمی فراهم میکنه و مخالفان اگر احساس کنند که بنا هست به مطالب مطرح شده توسط دفتر آقای هاشمی پاسخ داده بشه و این تریبون برای آقای هاشمی فرصت جدیدی رو فراهم بکنه، ممکنه درباره استفاده از تریبون مجلس برای حمله به آقای هاشمی تجدید نظر بکنن، چون به هر حال آقای هاشمی در مورد مناظره‌های انتخاباتی هم گویا پیگیری داشتن ولی موفق نشدن که در صدا و سیما پاسخ داده بشه به آقای احمدی نژاد. ولی بر اساس آیین‌نامه مجلس این حق برای آقای هاشمی محفوظ هست و احتمالاً ایشون احساس کردن که بعد از این فرصت و تریبون استفاده بکنن تا اینکه حملات علیهشون قطع بشه.
به گزارش وبسایت خبر آنلاین، عبدالرضا مصری سخنگوی هیئت رئیسه مجلس اعتراض آقای هاشمی رفسنجانی را به اظهارات حمید رسایی وارد دانسته و این حق را از سوی هیئت رئیسه مجلس برای رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام محفوظ دانسته است که پاسخ خود را به صورت مکتوب به مجلس بفرستد، به شرط آنکه پاسخ ارسالی او بیش از دو برابر اصل مطلب اظهار شده و همچنین متضمن توهین و افترا نباشد. البته دادستان تهران هم پس از نطق حمید رسایی پرونده او را به اتهام گفته‌های خلاف واقع و کذب نسبت به عملکرد قوه قضاییه در پرونده مهدی هاشمی به دادگاه ویژه روحانیت ارسال کرد. هرچند که خود حمید رسایی در واکنش به این اعلام جرم دادستان گفته شکایت دادستان جرم است نه نطق من. با وجود این باید منتظر ماند و دید آیا اکبر هاشمی رفسنجانی هم از این فرصتی که در اختیار او برای پاسخگویی قرار دادند استفاده می کند و اگر استفاده می کند چه پاسخی برای اتهاماتی که حمید رسایی نماینده ی حامی دولت احمدی نژاد به او زده دارد.
شنونده‌ای به نام حسن برای ما نوشته که روزی 4 پیامک میفرستم ولی خوانده نمیشود، علت چیست؟ به اطلاعشون برسونم که حدود 1:20 پیش بود که پیام ایشون رو درباره چند برابر شدن قیمت‌ها از صبحانه باخبر خواندیم. بعد چند تا پیام دیگه رسیده که بیشتر خیلی شخصی است و جای خوندن نداره و یک شنونده از استان گیلان نوشته 10 کارشناسان کشاورزی ناظرین برنج استان گیلان حقوق نگرفتند. در ادامه صبحانه با خبر به اطلاعتون برسونیم که فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل با انتشار بیانیه‌ای از وضعیت جسمانی رضا شهابی عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ابراز نگرانی کرد. بهروز کارونی و جزئیات بیشتر.
به گفته فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، رضا شهابی در مدتی که زندانی بوده دچار بیماری‌هایی از جمله دیسک گردن شده است و به همین دلیل نیز تابستان سال جاری در بیمارستانی در تهران تحت عمل جراحی قرار گرفت. بر اساس گزارش سایت‌های کارگری، رضا شهابی برخلاف توصیه پزشکان معالج برای ادامه درمانش دوباره از بیمارستان به بند 350 زندان اوین منتقل شد. فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل در بیانیه خود اشاره کرد که سلامتی رضا شهابی به میزان قابل توجهی از آنچه ضرب و شتم شدید او در زندان نامید متاثر شده است. به نوشته این بیانیه، دبیرکل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل با اشاره به اعتصاب قضایی تر رضا شهابی گفت او باید فوراً آزاد شود تا تحت معالجه قرار بگیرد. محمود صالحی سخنگوی کمیته دفاع از رضا شهابی درباره دلایل آغاز اعتصاب قضایی تر این فعال کارگر زندانی میگوید
رضا شهابی با توجه به اینکه در بیمارستان امام خمینی تا تهران مأمور همراهش برخورد ناشایستی با ایشان کرده بود که یک نامه‌ای به اسان عمومی وضعیت زندان را تشریح کرده بود. بعد از این چه وضعیت زندان را توضیح داده بود، خودش دو گزینه در نظر گرفته بود که به احضار به برخورد ناشایست مأمور همراه دست به اعتصاب یا نگرفتن هر گونه درمان و دارو به اعتراض به این برخورد پاسیار. در خود نامه تایید کرده بود چه گزینه دوم در نظر گرفته چه دارو نگیره. اما یک روز بعدش به اعتصاب غذای تر دست زده و تا این ساعتم که من صحبت میکنم هنوز در اعتصابه.
در این میان دیوید کاکرافت دبیرکل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل خواستار آزادی تمامی فعالان کارگر زندانی شده است. از جمله فعالان کارگری که زندانی هستند میتوان به شاهرخ زمانی، محمد جراحی، بهنام ابراهیمزاده و پدرام نصراللهی اشاره کرد. در همین حال به گزارش اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، سندیکای همبستگی فرانسه در نامه‌ای به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران ضمن اعتراض به ادامه آنچه اذیت و آزار فعالین کارگری و نقض فاحش حقوق کارگران در ایران نامید، نسبت به سلامتی و وضعیت رضا شهابی ابراز نگرانی کرد. این سندیکا همچنین خواستار آزادی آقای شهابی و سایر فعالان کارگر زندانی در ایران شد. درخواست‌ها برای آزادی فعالان کارگر زندانی و پایان برخورد با آنان در شرایطی ابراز شدند که به گفته کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، 5 تن از اعضای این تشکل صنفی چهارشنبه گذشته در شهر بوکان بازداشت شدند. اسامی بازداشت شدگان قاسم مصطفی پور، محمد کریمی، جمال میناشیری، ابراهیم مصطفی پور و هادی تنومند است.
شنونده ای از کرمانشاه نوشته صدای خانواده شهیدان و جانبازان را به گوش جهان برسانید. شنونده ای نوشته به نام مجید از یزد نوشته کمک غربی ها و ترکیه به افراد مسلح القاعده که سوریه را به بحران و آشوب کشاندند فقط خشونت، خونریزی و هرج و مرج را افزایش می دهد. شنونده ای بدون ذکر نام نوشته دموکراسی کالا نیست که بشود به کشورهای دیگر صادر کرد. باید حکومت هر کشور را مردم آن انتخاب کنند، نه آمریکا. و همین بله، محمد باقر ذوالقدر معاون راهبردی قوه قضاییه روز شنبه گفت سالانه 600 هزار نفر به دلیل ارتکاب جرایم مختلف وارد زندان‌های کشور می‌شوند و به همین میزان هم از زندان خارج می‌شوند. احمد بشیری وکیل دعاوی و قاضی پیشین دادگستری در ایران به پرسش‌های الهه روانشاد از رادیو فردا درباره این سخنان پاسخ می‌دهد.
البته وجود به جرم و مجرم مختص کشور ما نیست. در همه جای دنیا هم جرم هست هم مجرم. ولی وقتی که یک مقام مسئول قانونی کشور میگه در سال 600 هزار نفر وارد زندان میشن، اولا ما نمیتونیم در درستی حرف او شک کنیم. ثانیا جا داره که در برابر این رقم وحشت انگیز جرائم برای جان و مال خودمون و دیگران نگران بشیم. ثالثا بلافاصله فکر کنیم به این که اگر 600 هزار نفر در سال وارد زندان میشن، چند صد هزار مجرم هستن که هنوز دستگیر نشدن و در سطح اجتماع با خیال راحت به کار مجرمانشو میپردازن. این وحشت ما رو بیشتر میکنه، ما رو وادار میکنه به این که تا دیر نشده یک فکر اساسی در این زمینه بکنیم، به طور کلی مملکت در این زمینه فکر اساسی بکنه. برای این که تعداد مجرمین به این اندازه برای یک کشوری با سوابق و شرایط ما بسیار بسیار زیاده.
آقای بشیری، از دیدگاه شما به عنوان یک قاضی با تجربه دادگستری، چرا میزان ارتکاب جرم در ایران این همه بالاست؟ علت چیست؟
البته از نظر روانشناسی کیفری هر کس مرتکب جرم میشه یه بیماره، همونطور که برای معالجه بیماران جسمی به معنی خاص خودش پزشک و دارو لازم داریم، برای بیماران اجتماعی هم به پزشک و داروی اجتماعی نیازمندیم. برای اینکه بتونیم با جرم و مجرم مبارزه کنیم، باید اول بدونیم که چه اتفاقی میفته که مردم یک کشور یا منطقه به طرف جرم کشیده میشن. خاصگاه نگاه جرم مجرم کجاست و چه ویژگی هایی داره؟ البته در یک نگاه سطحی و تجربی و میدانی میشه گفتش که از جمله علت ها و خواستگاه های جرم در درجه اول فقر فرهنگی، فقر مادی، فضای خشن اجتماعی و بعضی اسباب و عوامل دیگری که خب به مجال بیشتری احتیاج داریم. در کشور ما با اون که همه مسئولان و گردانندگان امور علاقه‌مندن به ریشه‌کنی جرم و کاهش تعداد مجرمین، اما در عمل توفیق زیادی عایدشون نشده، برای اینکه به صورت ریشه‌ای با جرم و مجرمیت مبارزه نمیشه. ما عادت کردیم که در مقاطع خاصی مجرمی رو دستگیر میکنیم، تنبیه میکنیم، خیالمون آسوده میشه، ولی کمتر اتفاق میفته که فکر کنیم این فرد مجرم چطوری به پرتگاه مجرمیت افتاده. بسترهای پیدایش جرائم رو یا نمیشناسیم یا در صورتی که بشناسیم کمتر به اونا میپردازیم. از این لحاظ ما در کارمون موفق نمیشیم.
شنونده نوشته وقتی دلار 1000 تومان بود آقای احمدی نژاد گفت دلار کاغذ پاره است. میخواستم از آقای احمدی نژاد بپرسم الان دلار مثل چیست؟ در اینجا با توماج تاباز همراه میشیم و به برنامه پارانویا وبلاگ رادیوی او گوش میکنیم.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح خیلی روزگار به کام همه. توماج تاهباز هستم با وبلاگ رادیویی پارانویا، مهمون شما توی چند دقیقه آینده. قبل از اینکه سفره این صبحانه رو برچینیم گپی میزنیم، از پارانویا ها میگیم و موزیکی هم گوش میکنیم. دهلی نو پایتخت هند این روزا شلوغه. البته چه به این کلان شهر هندی رفته باشین چه عکساش رو دیده باشین حتما میدونین که دهلی تقریبا همیشه شلوغه، منتها این شلوغی با شلوغی های دیگه کمی فرق میکنه. این روزا هزاران جوون هندی برای اعتراض به ناامنی و به خصوص افزایش تجاوز و تعرض جنسی به بانوان هندی به خیابون آمدن. اما ماجرای تظاهرات جدید از اونجایی شروع شد که 6 تا شهروند هندی توی اتوبوس محلی که در حال حرکت بوده به یه زوج جوون حمله میکنن و بعدش هم یکی یکی به این دختر تجاوز میکنن، تجاوزی که بیشتر از یک ساعت طول میکشه. بعدش هم هر دوتاشون رو، یعنی این زوج رو، از اتوبوس در حال حرکت میندازن بیرون. این دختر جوون این روزا تو بیمارستان و دکترها دارن تلاش میکنن تا زنده بمونه. آمار نشون میدن که توی سال میلادی که داره تموم میشه 661 تجاوز توی پایتخت هند به ثبت رسیده، تقریبا نزدیک 20% بیشتر از سال قبل. و حالا شهروندهای ساکن دهلی به خیابونا آمدن تا به دولت گوشزد کنن و بگن بیشتر از این نمیتونن ناامنی تو شهرشون رو تحمل کنن. و حالا تجاوز به این دختر جوون و اعتراضای گسترده به اون به یه مشکل سیاسی واسه حزب حاکم تبدیل شده. البته تجاوز کننده ها هر 6 نفرشون بازداشت شدن و احتمالاً همشون حکم حبس ابد میگیرن. ولی از همه اینا گذشته این اعتراضان که احتمالاً امنیت واقعی رو به پایتخت برمیگردونن. دموکراسی هند اجازه اعتراض رو برای شهرونداش قائله. حالا هم شهروندهای هندی نشون میدن که به امنیت بیشتر احتیاج دارن. اعتراضاتی که دولت هند هم نمیتونه بهشون بی تفاوت باشه. اعتراضایی که حق عادی شهرونداست و میتونن تضمین کننده امنیت واقعی بیشتری برای خودمونا باشن. از کابوس دختر جوونی گفتیم که از قضا شاید روزای بهتری رو برای هموطناش به ارمغان بیاره در آینده، هرچند اگه زنده بمونه شاید هیچ وقت کابوس اون یه ساعت جهنمی رو فراموش نکنه. به امید روزی بی کابوس برای همه. عاشقونه از گروه رادیو تهران.
شنونده به نام علی به ما گفته چرا پیام ایشون رو نخوندیم. پیام ایشون یک پیام شخصی بود، همونطوری که گفتم با عرض پوزش پیام های شخصی از شخصی به شخص دیگر رو نمیتونیم بخونیم. به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما، تندرست و سرافراز باشید.